أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه سالها عمر شریفشون رو در فلسفه گذروندن، از تدریس منظومه و بر اشارات و اسفار و شفا به مراتب فارغ شدن، توانستند بعد از درخواست مرحوم شهید قدوسی رضوان الله تعالی علیه که ایشون اون موقع مدیر مدرسه حقانی بودند و طلبه های دوره اولشون به حدی رسیده بودند که احتیاج به یک کتاب فلسفی داشتند و فکر میکردند مثل شرح منظومه به خاطر آمیختگیش با مسائل عرفانی یک کتاب کلاسیک درسی نیست. به مناسبت نسبتی که شهید قدوسی با علامه داشت که داماد ایشون بود و علاقه‌ای که علامه به اون مرد بزرگوار داشت، چون واقعا جرثومه تقوا بود قدوسی رضوان الله تعالی علیه، بالاخره آقای قدوسی خواهش کردن که یک کتابی نوشته بشه برای مبتدیان در فلسفه. علامه با اون احاطه‌ای که داشتن، سلام علیکم و رحمت الله، بر تراز شرح منظومه کتاب بدایه رو نوشتن. یعنی با توجه به مطالب شرح منظومه حاجی سبزواری، مطالبی رو در بدایه آوردن که میتوان گفت منقه شرح منظومه است، علاوه بر این که در خیلی از موارد نظرات خودشون رو هم گنجاندن که خیلیاش نظرات سر و متعلقین بود که در منظومه نیامده بود یا در منظومه نقد شده بود و ایشون در بدایه آمدن و اون نظر رو تثبیت کردن. بعد از این که اون کتاب تدریس شد و همون وقت هم از حضرت استاد آیت الله جوادی دام ظله، ایشون خواسته بود حالا یا مستقیما یا به توسط علامه طباطبایی که همون بدایه رو تدریس کنن، که تدریس اول بدایه توسط آقای جوادی آملی انجام شد و این بنده هم افتخار اون جلسه رو داشتم که حضور داشتم و بدایه رو من خدمت ایشون کنم. بعد از این که اون طلبه های حقانی از بدایه فارغ شدن، باز شهید قدوسی از علامه خواستن که یک کتابی نوشته بشه در یه سطح عالی تری برای فلسفه همون طلبه ها، که البته خب نظر این نبود که مخصوص اون مدرسه باشه، نظر این بود که کتاب درسی طبیعیه در حوزه داشته باشیم. علامه این بار با در نظر گرفتن مطالب اسفار و تعلیقات خودشون بر اسفار نهایه رو نوشتن که در حقیقت تنقیح مطالب اسفار و حواشی خودشون هست و انصافاً هم تنقیح در خوره تحسینیه. اگر کسی به اسفار مراجعه کنه و یه مقدار تطبیق بکنه، اون وقت ملتفت میشه که چقدر ایشون حوصله به خرج دادن و خدمت کردن به حوزه علمیه. این کتاب هم بار اول باز توسط حضرت آیت الله جوادی دام ظله تدریس شد و هدف از این هم این بود که تا چاپ نشده کتاب در حین تدریس آقای جوادی به مطالبی احیانا اگه برخورد کردن با استادشون مطرح کنن و اگر صلاح بود اصلاحات لازم در کتاب به عمل بیاد. هم در بدایه و هم در نهایه به صورت مکاتباتی بین آقای جوادی و علامه این پیشنهادات آقای جوادی و اظهار نظرهای آقای طباطبایی و رضای به تصرف احیانا و یا مثلا اصرار بر ابقاء همون اصل احیانا انجام شده که این مکاتبات نظرم راجع به نهایش یه زیرایکس ما گرفتیم و در کتابخونه هست. بالاخره نهایه همونطوری که از اسمش پیداست، یعنی کسی که میخواد در حکمت یه اطلاعاتی داشته باشه و نه متخصص در حکمت باشه، آخرین کتابه. یعنی آخرین کتاب در فلسفه برای کسی که میخواد در رشته دیگری کار بکنه، ولی بالاخره مقدار لازم، یعنی اونی که ضروریه و چاره ای ازش نیست، این دوتا کتاب بدایه و نهایه برای یک کسی که میخواد در علوم اسلامی در هر رشته ایش کار بکنه ضرورت داره. حالا در بعضی رشته ها ضرورتش خیلی بیشتره، مثل اصول به فرمایش باز استاد آیت الله جوادی دامز الله میفرمودن که اصول امروز رو بدون فلسفه امکان نداره انسان بفهمه، و بودن کسانی که و هستن کسانی که اینها صریحا اظهار میکردن که ما حاشیه مرحوم اصفهانی رو بر کفایه نمیفهمیم، و مرحوم اصفهانی حرفهاش به گفته یکی از اساتید فقه و اصول ما میگفت که حرفاش حرفایی است که هر کدامش قابلیت این رو داره که مبنا قرار بگیره، یعنی اصلی باشه که ازش فروع کثیره متفرع بشه. به هر حال برنامه بحث ما در نهایه همونطوری که در کلاس‌های قبلم عرض کردیم تقریر مطالب کتاب به نهایت اون چی که در وسعمون هست مطالب کتاب میخواییم تقریر بشه، و اگر احیاناً نکاتی باشه که به عنوان اشکال در کتاب ها مطرح شده باشه سعی میکنیم صریحاً اون اشکال تر نشه، جوری مطلب تقریر بشه و به صورت کنایی و تعریض به اون مطلب با اون مطلب و اشکالی که احیانا شده برخورد بکنیم و مطلب رو جوری تغییر کنیم که اگر کسی اون اشکال رو دیده یا بعد ببینه به نظرش بیاد که اون اشکال مثلا وارد نیست. و ما فکر میکنیم صلاح در این نیست که دیگه بحث نهایه رو به صورت یک خارج فلسفه در بیاریم، یعنی نهایت متن مثل کسی که کفایه میخونه باید تمام همش این باشه که کفایه رو بفهمه، حالا ولو در خارج وقتی میره خب این مطالب حلاجی میشه و احیانا بعضی از همون مطالب مورد نقد قرار میگیره و معلوم میشه که باید حرف دیگری گفت، ولی این حرف ها رو برای کسی که کفایه میخونه نباید مطرح کنم، او باید کفایه رو بفهمه چی. البته این مانع این امر نمیشه که اگر کسی چیزی به نظرش رسید و ثواب بود ما نعوذ بالله نظر ثواب او رو تخطئه کنیم و باز هم به دفاع از مطالبی که در کتاب آمده بپردازیم. بالاخره مقدمه کتاب که تعبیر فرمودن ازش کلامون به منزلت المدخل، یعنی ما در اینجا یه مدخل رسمی، یه مقدمه رسمی شاید عنوان نکرده باشیم، ولی شما وقتی این مقدمه رو ملاحظه بفرمایید و مطالبش رو درش دقت کنید، همه اون چیزهایی رو که مرسوم در مقدمه یک کتاب مؤلفین و مصنفین طرح کنن به دست میارید و میبینید که در اینجا طرح شده. اولین مسئله‌ای که مطرح فرمودند نیاز به فلسفه است. طبیعیه در مقدمه هر علمی مسائلی از قبیل حاجت به اون علم، موضوع اون علم و طریقه بحث در اون علم و رابطه، یعنی مسائل اون علم و به تعبیر دیگه رابطه محمولات با موضوع علم و امثال اینها در مقدمه اون علم مطرح میشه. حالا اولین مسئله‌ای که در اینجا مطرح شده در مقدمه کتاب نیاز به فلسفه است. چه نیازی هست به فلسفه؟ مقدمتاً از اینجا شروع می‌فرمایند که ما شکی نداریم که خودمون هستیم. هستند کسانی که در وجود خودشون شک دارند، ولی اونها یا به خاطر قصور فهمه که این عقیده رو پیدا کردن و یا به خاطر عناد و لجاجه، و الا هر سلیم الفطری و طبع سلیمی می فهمه که خودش هست. ما یقین داریم که خودمون هستیم، چنانکه یقین داریم فل جمله خارج از ما چیزهایی هست. فل جمله نمیگیم حالا هر چرا ما فکر میکنیم هست اون هست، اما یقین داریم که ما خودمون نیستیم و خودمون و دیگه هیچ چیز وجود نداشته باشه. نه، یقین داریم برای اون بدیهیه، از مرتکزات بدیهی در ذهن ماست که هم خودمون وجود داریم و هم خارج از ما چیزهایی وجود دارند. چنان که باز این محسوس و وجدانی برای ماست که ما از اون اشیاء خارجی متأثر میشیم و یا در اونها تأثیر میگذاریم، و همینطور این رو در درون خودمون باز از وجدانیاتمونه که میابیم که اگر دنبال چیزی میریم، دنبال اون نمیریم به خاطر این که یه وهمه، یک سرابه، یه چیز باطل و پوچه، بلکه هر چی رو دنبال میکنیم به عنوان این که فکر میکنیم یه واقعیتیه، دنبال یک حقیقتی داریم میریم، دنبال یک امر عینی و خارجی داریم میریم. اینطوری چون فکر میکنیم یه امر خارجی و واقعی هست میریم دنبالش. پس بنابراین بل بداه ما هستیم از وجدانیاتمونه، چنان که بل بداه خارج از ما چیزی هست، و ما اگر اشیایی رو دنبال میکنیم یا از اونها تنفر داریم و فرار میکنیم به خاطر اینکه اونها رو واقعی فکر میکنیم، واقعی میپنداریم. منتها میفرمند خیلی وقتها هست که انسان چیزهایی رو واقعی میپنداره که واقعی نیستن، چیزهایی رو امور خارجی میپنداره که امور خارجی نیستن، و بالعکس خیلی وقتها چیزهایی رو موهوم میپنداره که اونها واقعی هستن. خب انسانی که یقین داره خودش هست و یقین داره خارجیاتی هست و بالفطره دنبال واقعیات میره، شکی نیست که دچار خطا هم احیانا میشه. باز اینم از چیزهاییست که ما میابیم. مثلا یقین داریم که خیلی از مسائل بوده که قبلی ها معتقد بودند و امروزی ها، دانشمندان امروز، اینا رو قبول ندارن، چنان که بعضی چیزها رو دانشمندان گذشته انکار میکردن و دانشمندان امروز اونها رو اثبات میکنن. این دو نظر هر دو که نمیتونه صحیح باشه، مطمئنن یکیش خطا پس به ناچار در فکر انسان نسبت به هست ها و نیست ها خطا واقع میشه. اگر اینطوره احتیاج به یه علمی داریم که بیاد خواص موجودات حقیقی رو بیان کنه، وقتی خواص موجودات حقیقی رو به دست ما داد، ما از طریق اون خواص بیاییم موجودات حقیقی رو از غیر حقیقی جدا کنیم. این علم همون فلسفه است. پس فلسفه علمی است که برای تمییز واقعیات از غیر واقعیات تصنیف شده، تألیف شده. پس هدف از فلسفه اینه و فایده فلسفه هم همینه که ما اگر فلسفه رو دنبال کنیم، اعتقاد به امور خرافی، اعتقاد به موهومات نخواهیم پیدا کرد. چنانکه اگر در فلسفه غور کنیم، به یک مسائلی معتقد میشیم که احیاناً توده مردم اونها رو معتقد نیستن. توده مردم که میگیم، بگذاریم از اون کسانی که در سایه وحی اعتقادات صحیحی دارند، یعنی اونهایی که از این زلال وحی استفاده نکردن دوچار این انحرافات هستن، چیزهایی رو موهوم میپندارن ولی در فلسفه معلوم میشه که اینها واقعیت داره. این بیان رو به عبارت دیگری کسی میتونه اینطور بگه که شکی نیست که برای انسان سوالاتی مطرحه. سوالاتی که مطرحه بعد از عبارت است از یک سوالات کلی. اون سوالات از این قبیله، بعد از اینکه میدونه یه چیزهایی هست، سوال براش مطرحه که آیا این چیزها با هم مرتبط هستند یا ارتباطی بینشون نیست؟ این چیزهای مرتبط آیا به یک علت العللی ختم میشن و یا ختم نمیشن؟ و اینجاست که اون علت العلل آیا مادیه و یا مجرده؟ به عبارت دیگر آیا اصلاً از اول اگر شروع کنیم سوالات رو، سوال مطرح میشه که این وجوداتی که در جهان هستن وجوداتن یا یک وجود؟ اگر وجودات کثیر هستند با هم ارتباطی دارند یا ارتباط ندارند؟ اگه ارتباط دارند آیا اینها در ارتباطاتشون به یک نقطه ختم میشن یا نه؟ اگه به یک نقطه ختم میشن اون نقطه مادیه یا غیر مادی؟ این سوالات همونیست که جوابش میشه جهان بینی. یعنی هر کسی از این سوالات یه نوع جواب میده. جواب این سوال‌ها همون جهان‌بینی شخص رو تشکیل میده. علمی که میاد این سوالات کلی رو جواب میده فلسفه. حالا فلسفه الهی با روشی که بعداً عرض میکنیم میاد همین مسائل رو به یه نحو جواب میده و فلسفه مقابل الهی اون هم با یه روش دیگری که همه اشکال هم در همون روششه اقدام میکنه و جور دیگری جواب میده. پس بالاخره فلسفه یعنی علم جهانبینی، یعنی اون اعتقادات کلی که اسم اونها رو ما میذاریم اصول دین، فلسفه برای ما تبیین و تقریر و تثبیت میکنه. و چون در جای خود ثابت شده که هر باید و نبایدی، یعنی هر ایدئولوژی در صورتی منطقی است و اساس داره که مبتنی باشه بر جهانبینی، ایدئولوژی یعنی باید و نبایدی که مبتنی بر جهانبینی نباشه یک ایدئولوژی بی اساسه، بی ریشه است. پس بنابراین برنامه زندگی انسان که عبارت است از اصطلاح امروزی همون ایدئولوژی، مبتنی است بر جهانبینیش که جهانبینی از راه فلسفه به دست میاد. پس بنابراین میشه بگیم که فلسفه یعنی چیزی که پایه زندگی انسانی انسان رو تأمین میکنه. بعد میفرمایند خب حالا که در فلسفه میخواییم بحث کنیم، چه نوع بحثی باید بکنیم؟ روش بحث چی باید باشه؟ تا حالا یک مسئله رو مطرح کرده بودن و اون عبارت بود از نیاز به فلسفه. مسئله دوم شیوه فلسفه است، طریقه بحث در فلسفه. بفرمایند در فلسفه شما وقتی میخواید بحث کنید، چون اون اعتقادی به درد خوره از میان اعتقادات که یقینی باشه. یقین که اینجا گفته میشه یقین بالمعنی الاخص، یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع، ان برهانن لا ان تقلیدن، تعبیر میکنن اعتقاد جازم مطابق با واقع ثابت. ثابت یعنی چیزی که با شبهه و اینها از بین نمیره، یعنی مبتنی بر یه برهانه و اون اساس همواره اون رو حفظ میکنه، اساسش که همون برهانه. چون این اعتقاد ارزشمنده و این اعتقاد همونطوری که در منطق بحثش شده تنها از راه برهان به دست میاد، برای اینکه برهان عبارت است از قیاسی که مؤلف از یقینیاته. یقین یعنی در همون یقین بالمعنی الاخص، یعنی مقدماتش همه مسائلی هستند جازم مطابق واقع ثابت، قهرن نتیجهی که خواهد داد جازم مطابق واقع ثابت خواهد بود. پس بنابراین ما درباره در فلسفه وقتی درباره هست ها و نیست ها میخواییم بحث کنیم، میفرمند تنها راهی که تضمین شده و مطمئنه راه برهانه. پس شیوه بحث هم شیوه برهانه. مسئله بعد اینه که خب حالا که میخواییم از طریق برهان بحث بکنیم درباره هست و نیست ها، در چه هست و نیست هایی میتونیم صحبت کنیم؟ میفرمان یه نوع بحث این است که بیایم بحث بکنیم راجع به جزئیات. زید هست یا نیست؟ امر هست یا نیست؟ این میز وجود دارد یا نه؟ این کتاب وجود دارد یا نه؟ میفرمایند بحث از جزئیات از دو جهت خارج از فلسفه است. یک جهت این که اصلا خارج از وسع انسانه، اگه بخواد از جزئیات بحث بکنه، جزئیات محدود نیستن به اونچه که در دسترس انسانه، بنابراین قدرت انسان توان این رو نداره، انسان نیرو و توان اون رو نداره که همه جزئیات مورد بحث قرار بده. علاوه بر این که در منطق بحث شده که اصلا جزئی نمیتونه یقینی باشه. یکی از بحث هایی که در منطق در کتاب‌های مفصل منطقی مطرح شده، فی انه لیس علی الفاسدات برهان، در برهان شفا هست، در نجات هست، در بعضی کتاب‌های دیگر منطقی هم مثل بصائر النصیریه و اینها هست، اموری که جزئیاً متغیرن، یعنی یه روز نبودن، یه روز هستن، یه روز دیگر هم نیست، بنابراین چون متغیرند برهان در اونها راه نداره. برای اینکه برهان اونیست که خودش یقینی باشه، مقدماتش یقینی باشه و نتیجهش هم یقینی باشه. یقین یعنی چه؟ یقین همونطوری که در قبلها گفته شده براتون، یقین یک اعتقاد مضاعفه، یعنی اعتقاد به اینکه این است و امکان ندارد که چنین نباشد، یعنی همه اعتقاد به اینکه چنین است و هم اعتقاد به این که امکان ندارد چنین نباشد. این امکان ندارد هم دنبالش هست، چون اعتقاد به این که چنین هست ولی دنبالش امکان دارد که چنین نباشد، دیگه یقین نخواهد بود. وقتی یقین یه همچین چیزیه، چیزی که قابل تغییره، اگر شما یقین دارید به این که چنین است، اون اعتقاد دوم رو دیگه دربارش نمیتونید داشته باشید که امکان ندارد که چنین نباشد، چون در حال تغییره. کمال امکان درش هست که چنین نباشد. پس بنابراین امور جزئی نمیتونن متعلق یقین واقع بشن. یقین به امور جزئی معنا نداره. لذا میفرمایند که جزئیات مورد بحث قرار نمیگیرند و بحث ما از موجود به طور کلیه. خب بحث میکنیم از موجود به طور کلی، یعنی موضوع فلسفه موجود است علل اطلاق، بدون موجود خاص این اون آن. حتی از واجب الوجود هم که بحث میکند، اون از مفهوم کلی واجب الوجود بحث میکنه. بعد برهان توحید میگه این مفهوم کلی مصداقش منحصر است در یکی. اون بحث نمیکنه از یه امر شخصی، بحث میکنه اثبات میکنه که جهان واجبی داره، اونطور که در منطق خوندیم کلی اونیست که قابل انطباق بر کثیرینه، ولو اینکه فردش منحصر در یکی باشه، بلکه حتی ولو فرد نداشته باشه. پس بحث همواره بحث به نحو کلیست و بحث از جزئیات در فلسفه مطرح نیست. لذا میگن موضوع فلسفه موجود است به طور کلی. مسئله بعد اینه که خب محمولات فلسفه چیه؟ پس تا حال سه تا مسئله بیان شده. یکی این که نیاز داریم به فلسفه. مسئله دوم این بود که شیوه فلسفه شیوه برهانی باید باشه و هیچ شیوه دیگری قابل توجه نیست. مسئله سوم اینه که موضوع فلسفه و اونی که محور بحثه وجود به طور مطلق، وجود کلی. مسئله سوم عبارت از این که حالا محمولات در فلسفه چی هستن و چه رابطه‌ای با موضوع دارن. فرمان شما چیزهایی که میخواید برای وجود اثبات کنید امکان نداره امور عدمی باشه. برای اینکه عدم رو اگر بخواید برای چیزی اثبات کنید، معناش عدم اثباته، معناش عدم تحققه، معناش اینه که این اونو نداره. شما میگید وجود متصف است به صفتی که اون صفت عبارت است از چی؟ از هیچی. عدم، عدم یعنی هیچی. خب اگه متصف است به عدم و عدم هم یعنی هیچی، یعنی پس متصف به چیزی نیست. لذا میگه محال است که موجود متصف بشه به صفاتی که وجودی نیستن، به احوال و حالاتی که اونها وجودی نیستن. بنابراین محمولات وجود یعنی اون صفات و احکامی که ما در فلسفه میخواییم برای وجود اثبات کنیم، یه چیزهایی هستند که مساوی با خود وجودن، یا اگر اخص از وجودن خودشون با مقابلشون مساوی با وجودن. چیزهایی که مساوی با وجودن، هر موجودی شیئون، شیئیت، چیزی. شیئیت یکی از احکامی است که برای وجوده و مساوی با وجود. هر موجودی خارجیون، یعنی عینیت داره. عینیت، خارجیت مساوی است با هستی. اصالت که بعد مطرح میشه، اصالت مساوی است با هستی، یعنی هر موجودی اصیله و هر اصیلی هم موجوده. هر وجودی اصیله و هر اصیلی هم وجوده. یا مثلا وحدت، هر موجودی واحده و هر واحدی هم موجوده. البته وحدت به دو معنا به کار میره، وحدت مطلقه و وحدت نسبی. وحدت مطلقه اینجا منظوره، یعنی هر چیز رو وقتی فی حد نفسه لحاظش بکنی بدون مقایسه با چیز دیگه واحده، که این توضیحش بیشتر در بحث واحد و کثیر خواهد آمد، که حتی عدد هم، یعنی شما اگه ده رو میگید ده، اگر عدد ده موجودیت داره حتما یه وحدتی داره. اگر شما گفتید ده یه عدده، خب ده که یک عدده، یعنی این ده تا انگشت چند تا دهن؟ یه دونه دهن. یعنی صفت ده یک صفته که روی انگشت اول نیست، روی پنجتای اول نیست، روی حتی نهتا نیست. روی 10 تا هم که هست رو هر کدوم جدا جدا نیست، یعنی یه اولی یه دونه 10 باشه دومی یه دونه 10. بنابراین حالا این یه تغییر ابتدایی است، بعدا هم انشاءالله بیشتر خود این رو مسئله رو در بحث وحدت کسات توضیح میدن. بالاخره یه صفاتی داره وجود که مساوی با خود وجوده، یه صفاتی هم داره که مساوی با وجود نیست ولیکن مقابلی داره وجودی که با مقابل وجودیش مساوی با وجود میشه، مثل فعلیت و قوه هر موجودی، یا بالفعل یا بالقوه. بنابراین بالفعل و بالقوه رو هم رفته مساوی میشه با وجود، یعنی وجود مساوی است با بالفعل به علاوه بالقوه، یعنی از این دو حال خارج نیست. پس بنابراین چون صفات و احوالی که برای وجود هست نمیتونه عدم باشه، امور عدمی باشه، باید خودش امور وجودی باشه، پس بنابراین یا باید مساوی با وجود باشه یا اخص از وجود ولی مقابلی داشته باشه که با اون مقابلش مساوی بشه با وجود. از اینجا هم معلوم میشه که رابطه محمولات فلسفه با موضوع یا تساویست یا اون خصوص مطلق. و بالاخره تعریف فلسفه، تعریف فلسفه عبارت است از اون علمی که بحث میکنه از احوال موجود مطلق، اون احوالی که یا مساویست با موجود مطلق یا اخص ولیکن مقابلی داره. این دیگه یه چیز شوخی بردار نیست، یه چیز قطعیه، یعنی احتیاج به استدلال هم نداره، بدیهی از وجدانیات هر کسی می‌یابه که خودش موجوده و معنا اشیاء و اخر موجوده. با ما چیزای دیگری هم هست موجود، یعنی ما تنها خودمون نیستیم، چیزای بیرون از ما هم، آسمانی هست، زمینی هست، کراتی هست، آبی هست، خاکی هست، گیاهی هست. ربما فعلت فینا، دلیل این که هست اینه که چه بسا در ما تأثیر میکنه، اون فعلت منا، یا از ما متأثر میشه. کما انا نفعل فیها او ننفعل منها، همطوری که ما هم در اونها تأثیر میکنیم یا از اونها متأثر میشیم. این همطوری که در استاد در تعلیق فرمودن مستدرک این جمله، یعنی احتیاج نبود بیانش، توضیحیست برای جمله قبل، چون وقتی جمله قبل گفت فعلت فینا پس ما میشیم منفعل، ان فعلت منا پس ما میشیم فاعل، پس کما انا نفعل فیها او ننفعل منها از جمله قبل مستفاد بود. حالا اون اموری که شما میفرمایید هست چیه؟ اونا که هوا آن نستن شد. در جهان هوایی است که ما تنفس میکنیم، اون را غذایی است که تغذیه میکنیم به وسیله اون. مساکنون از کنها، جاهایی است که در اونها سکونت میکنیم، خونه است، مدرسه است. ارضون نتقلب علیها، زمینی است که روی او جابجا میشیم، از این طرف میریم اون طرف، اون طرف میریم اون طرف. و شمسون نستضیء بضیائها، خورشیدی است که بهره برداری میکنیم از نورش، روشن میشیم به وسیله نورش. و کواکبی است که نهتدی به ها، راه ها رو به وسیله اونها مییابیم. و حیوانون و نباتون و غیرهما، خیلی چیزا هست. و هناک امور نبصرها، در جهان چیزایی است که ما میبینیم. و اخرى نسمعها، میشنویم. و اخرى نشمها، میبوییم. و اخرى نذوقها، و اخرى و اخرى. و هناک امور نقصدها، در جهان اموری است که ما دنبالشیم. او نهرب و منها، یا ازشون فرار میکنیم. اشیاء و نحبها، دوست داریم. او نبغضها، بغض داریم و متنفریم ازشون. اشیاء و نرجوها، اشیایی که امید داریم یا نه از اونها میترسیم. و اشیاء و تشتهیها، تبا اونا او تتنفر و منها، یا اشیایی هست که میخواد اونها را تبهای ما. تبا جمع تبعه، البته تبا مفردم به کار میره ولی اینجا جمع تبعه. اشیایی هست که میخواهد اونها را تبهای ما، یا از اونها تنفر داره. اشیاء و نریدها، لغرز الاستقرار فی مکان اول انتقال من مکان او الى مکان، یه چیزایی است که ما میخواهیم اونها رو برای اینکه استقرار در یه مکانی پیدا کنیم اونها رو میخواهیم، یا اونها رو میخواهیم برای انتقال از مکانی، مرکبها رو میخواهیم تا بریم و در جایی استقرار پیدا کنیم، یا میخواهیم برای اینکه از جایی فرار کنیم، از جایی منتقل او الى مکان، انتقال از مکانی یا به مکانی. استقرار در مکان مال اونجاییش که بخوایم در اونجا بمونیم، ولی انتقال من مکان او الى مکان این عمه، انتقال به مکانی ولو نمیخوایم در اونجا استقرار پیدا کنیم، انتقال از مکانی باز این یه البته فرق دیگه با استقرار، فرق این روشنه، فرق اون الى مکان با استقرار فی مکان معلومه در اینه که استقرار در مکان اونجاییست که میریم در یه مکانی و میخواییم در اونجا بمونیم، اما الا مکان میخواییم بریم به اونجا، ولی نه اینکه حالا حتما در اونجا موندن هم توش باشه، اهم بس از اینکه قصد موندن داشته باشیم یا نداشته. اول حصول علا لذتن، یا برای اشیاییست که نریدها لغرض الحصول، یعنی این حصول عطف بر اون استقرار فی مکانه، یعنی اشیاء و نریدها لغرض، برسر اینم در میاد یه چیزهایی رو ما میخواییم به غرض این که حادث بیابیم بر یک لذتی، یا حفظ شویم از یک علمی، یا خلاص شویم از یک چیز مورد تنفری، اول معارب اخرى، یا به خاطر یک حوائج دیگر. و جمیع و هذه الامور التي نشعر بها ولعل معها ما لا نشعر بها ليست بصدا، همه این اموری که ما اینها را میفهمیم درک میکنیم و شاید هم باش چیزایی باشه که درک نمیکنیم، که از جهل شخص همین کافیه که فکر بکنه هرچی تو دنیا هست درک کرده، اینطوری نیست، خیلی چیزها ممکنه احتمالش هست باشه که ما اونها رو درک نکردیم، به دلیل این که روز به روز علوم چیزهای جدیدی رو کشف میکنن که وجود نداشته، و یا ما اگر راه وحی باز بود و میتونستیم سوالهایی بکنیم که در زمان ائمه علیهم السلام و پیغمبر اکرم سوالات طرح نشده و جواب بگیریم، معلوم میشد که خیلی چیزهای دیگر هم شاید موجود باشه، یعنی این احتمالش هست که اگر سوال می‌کردیم یه چیزهای جدیدتری هم معلوم می‌شد، یا توضیح می‌خواستیم توضیح بدید راجع حالا سوالش هم نمی‌تونیم بکنیم، بذارید توضیح بخوایم که شما بیان کنید برای ما چه چیزهایی هست. لما ان لیست بسدا ولعل معها ما لا نشعر بها، شاید با این امور چیزی هم هست که ما اونا رو خبر نداریم. جمیع و هذه الامور مبتدا، لیست بسدا اینا باطل نیستن، صدا هم به معنای مهمل و بیهوده میاد، یعنی چیزی که هست ولی اثری برش بار نیست، هم به معنای باطل یعنی نیستی یعنی پوچ میاد، و اینجا به معنای دومه، اینا پوچ نیستن. لما انها موجوداتون جدن، چرا پوچ نیستن؟ چون بدیهیه که هستن، این چون تنبیه بر امر بدیهیه، نه اینکه تعلیله، ولی اگه تعلیل باشه میشه مصادره. باطل نیستن چون هستن، خب این چون همونه، تعلیلش این خودش هست، این برای تأکید بر بداهتشه، جدن یعنی یه شوخی نداره که هستن و ثابتتون واقعا. فلا یقصد شیئن شیئن الا لانه اینون خارجیتون و موجودون واقعی، هیچ موجودی موجودی رو قصد نمی کنه، دنبال نمی کنه، مگر به خاطر اینکه اون شیء دوم یه این خارجی و موجود واقعی است. او منتهن الی لیس وهمن سرابیا، تو این یه تیکه جمله نصف سطر اشاره دارن به چیزی که مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در اول اصول فلسفه در تعلیقه اولشون این مسئله رو باز کردن و توضیح دادن، اصلش تو متن اومده ولیکن توضیحش اونجا ملاحظه بفرمایید، بفرمایند که هر چیز رو شما در نظر بگید از سه حال خارج نیست، یا موجود حقیقی است یعنی یه چیزی که واقعیت عینی داره، یا موجود اعتباری است یعنی چیزی که واقعیت عینی نداره، ولیکن عقلا برای او واقعیتی فرض میکنن و اعتبار میکنن به خاطر آثار واقعی که میخوان بر او بار کنن. امر واقعی مثل آسمان و زمین و خود ما از امور واقعی هستن، خارجی و عینی هستن، نه امور خارجی هستن، این که میگه عینون خارجیه و موجودون واقعی اشاره به اون او منتهن الی، اشاره به این نوع دومه، منتهی به امر واقعی اعتباریات هستن، اعتباریات مثل ملکیت خودش یه امر واقعی نیست، ولیکن منتهی به واقعیته، یعنی شما وقتی مالک این بودید به ملک اعتباری یه واقعیتی برش مترتبه و اون تصرفتون، تصرف میکنید ازش، استفاده میکنید، استفادهش یه اعتباری نیست، این که استفاده میکنید یه اثر و عین واقعی و یه حقیقت خارجی است که نتیجه اون امر اعتباریه. پس شما اون ملکیت رو میخواهید به خاطر اینکه منتهی میشه به یه امر واقعی و همینطور سایر اعتباریات. نکاح رو طرف میخواد نه به خاطر همون اعتبار نکاح، به خاطر اثر واقعی که برش باره و همطور اعتباریات دیگه. فلا یست بل الا لانه اینون خارجی و موجودون واقعی او منتهن الی لیس وهمن سرابیان، نیستند وهم توهم که آب نما باشن. این اشاره به یه نوع سومی از چیزهاییست که ما فرض میکنیم. نوع سوم چیزهاییست که اینها موهوماتن. پس هر امر مفروضی از سه حال خارج نیست: یا امریز خودش واقعیت داره و آثار حقیقی داره، منشأ آثار که همون میگیم وجود اصیله، یا یه امریز که خودش واقعیت نداره، اعتبار کردن او را عقلا برای اینکه یه آثار حقیقی رو بر او بار کنن، نه آثار آثار تکوینی او شیعه بلکه آثار اعتباریه، ولی خود آثار امر حقیقیه، میخوان این امور حقیقی رو بار کنن اون اعتبار میکنن. و یا این که نه، هیچ کدوم از اینا نیست، اون امری که ما مفروضمونه در نظر گرفتیم نه خود امر واقعی است، نه منتهی به یه امر واقعیه. مثل خیالات انسان، افراد مختل میشینن اینجا خیال میکنن اینکه حالا مثلا الان برن خونهشون باقشهشون رو چال کنن، مثلا به گنجی به دست میارن، بعد یه فرض کنید زندگیشون فلان میشه. یا اون ماس فروشه که فکر میکرد مثلا این ماس رو بفروشه و بعد مثلا با پولش نمیدونم چی بخره و بالاخره بره مثلا داماد سلطان بشه و بعدم با مثلا لقب بزنه به فرض کنید شکم دختر سلطان. اینا وهمه، خیاله. فلا یسعنا ان نرتاب، می‌فرمان ما به خودمون اجازه نمیدیم، گون برای ما امکان نداره که شک بکنیم در این که در جهان چیزی هست. در این نمیتونیم شک بکنیم، یعنی هیچ که به خودش اجازه نمیده که بگه ما شک داریم در این که چیزی هستیم، مگر گفتیم همونایی که یا قصور در فهم دارن و یا عناد دارن. اونایی که قصور در فهم دارن یا طبعی و ذاتیه که قابل درمان نیست، خب همونطوری که از بهائم انتظار نیست از اونها هم انتظاری نیست، و یا قابل معالجه است خب باید معالجه کنم، اونم که عناد داره که همونطوری که ابن سینا گفته اون فقط با کتک علاجش میشه، باید زدش تا ببینه چوب وجود داره، شلاق وجود داره، شیلنگ وجود داره و همینطور. فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناک وجودن، ما رو نمیرسد که شک بکنیم در این که در جهان چیزی هست، و نه اینکه انکار واقعیش، نه شک حق داریم بکنیم و نه انکار. انکار بالاتر از شکه. شک میگه من نمیدونم، ممکنه باشه ممکنه نه. انکار میگه من میدونم که نیست، میدونم که هیچی نیست، و نه اینکه انکار واقعیت بکنیم الا نکابر الحق، مگر اینکه در حال سلامت بخوایم عناد ببرزیم با حق، فننکره، اون وقت انکار بکنیم حق رو یا اظهار کنیم شک را در حق. اظهار کنیم یعنی واقعا شک نداریم، اظهار شک میکنیم، میگیم شک داریم. و این یکون من شیء من ذلک، اگر یه انکاری یا شکی هست، و انما هو فی اللفظ فحسب، فقط در لفظه، ولی طرف واقعا خودش معتقده. فلا یزال الواحد منا، باز ادامه همین مطلب، میفرمان هر یک از ما همواره، هر یک از ما که انسانی، و کذالک کل موجود یعیش بالعلم و شعور، نه تنها انسان ها، هر موجودی که زندگی میکنه با علم و شعور، خب همواره یرا، این یرا خبر اون لایزاله، همواره هر یک از ما و هر موجود زنده دارای علم و ادراکی، همواره یرا نفسه، خودش رو مییابد موجود واقعی دارای آثار واقعیه، ولا یمس شیئا آخر غیره، و تماس برقرار نمیکنه با چیز دیگری غیر خودش، مگر به خاطر اینکه برای اون هم سهمی از واقعیته، سهمی از واقعیت یا به اینکه خودش واقعیه یا به اینکه اعتباری است که منتهی به واقعیته. خب این مقدمه، این خلاصش این شد که ما هستیم یه چیزایی هم هستن و جای شک نیست، مگر انسان بخواد عناد ببرزه. غیر انا مقدمه دوم. جز اینکه ما همونطوری که شک نداریم در این، در شک نداریم در وجود خودمون و در وجود اشیا، لا نرتاب و ایزن فی انا رو به ما نقطه، شک هم نداریم در اینکه ما گاهی خطا میکنیم. فنحسب و مالی سب موجوده موجود و بلا، چیز رو که موجود نیست موجود حساب میکنیم یا بلا. همونطوری که انسان اولی اثبات میکرد اشیایی رو، کانا یثبت و اشیاء و یرا آراءن، و آرایی رو معتقد بود که ننکرها نحن الیوم، ما اونا رو امروز انکار میکنیم. اون انسان معتقد بود به این که این خورشید از مثلا تو دریا در میاد و میاد از بالا سر آدم رد میشه و بعدم میفته تو دریا خاموش میشه، مثلا اینطوری فکر میکرد. حالا معلوم شده که نه اینطور نیست. پس بنابراین انسان اولیه چیزهایی رو اثبات میکرد و یه آرایی رو داشت که ما اونها رو امروز انکار داریم و نرا ما یناقضها، و یه رأیهایی داریم و معتقدیم به چیزهایی که مناقض با اون آرایی. و احد النظرین خطأ لا محاله، یکی از این دو نظر به ناچار خطا است. و هناکه اغلاط و نبتلا بها کل یوم، ما خودمون میبینیم غلطهایی هست که هر روز بهش مبتلاییم، بعد میفهمیم که غلط بوده، اشتباه بوده. فنثبت الوجود لما لیس الموجود، ما خودمون میبینیم وجود اثبات میکنیم برای چیزی که نیست، چیزی که نیست میگیم هست. و ننفیه اما هو موجود حقا، از چیزی که واقعا موجوده نفی وجود میکنیم، ننفی الوجود را اما هو موجود حقا. این کارا رو میکنیم ثم ینکش بولانا انا اخطانا، بعد برام روشن میشه که خطا کردیم فی ما غزینا به. اینم مقدمه دوم. از این دو مقدمه چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ اینجا قاعدش بود سر سطح روشه. فمست الهاجتو الالبحث عن الاشیاء الموجوده، پس وادار میکنه نیاز ما را به این که بحث کنیم از اشیایی که هست، چی چیا هستن چی چیا نیستن، باید بحث بشه. چون وقتی انسان اشتباه میکنه باید کنجکاوی بکنه، فحص بکنه تا این چی چیا واقعا هستن. و تمییزها، و تمییز اون اشیاء موجوده ممالی سب موجود، اون ممالی سب موجود متعلق به این تمییزه، اونا رو جدا کنیم از چیزایی که موجود نیست. خب چجور جداشون کنیم موجود و از غیر موجود؟ به خواص الموجودیه المحصله، به وسیله خواص موجودیه. آقا آثار موجود بودن چیه؟ آثار موجود بودن منشأ اثره، اصالت عینیت اثربار، اثر داشتنه. خب با خواصی که برای موجودیته، که المحصله، که اون خواص رو به دست آورده ایم، از طریق اون خواص تمیز بدیم اشیاء موجوده رو از غیر موجود. خب حالا که میخوایم بحث کنیم، پس تا به حال روشن شد که نیاز به فلسفه هست برای تمیز حقایق از غیرشون، برای تمیز واقعیات از غیرشون. از اینجا بحثا نافیا لشک شروع در روش بحثه. میفرمان بحث بکنیم از اشیاء موجوده، بحثن این مفعول مطلق اون از البحثه، بحث بکنیم از اشیاء موجوده، ولی بحثی که شک رو از بین ببره، چون بحثی که بازم خطابی باشه یعنی بازم شک، جدلی باشه یعنی طرف رو ساکت کردیم ولی واقعا خودمون معتقدیم نه اعتقاد اون اعتقاد ثوابیه، اعتقاد مطابق با واقعیه، نه بحثی باشه که شک رو از بین ببره و منتج یقین باشه. فإن هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعيه بما هي واقعيه، برای اینکه این بحث نافی شک و منتج یقین، این نوع از بحث چیزی است که ما رو رهنمون میشه به خود اشیاء واقعیه بما هي واقعیه. خب این بحثا نافیا لشک یک مفعول مطلق نوعی بود، فرمند به تعبیر آخر برای این مفعول مطلق نوعی یه تعبیر دیگری میاریم، میگیم بحثا، لذا اینجا نباید سر صرف باشه، دنبال همونه. بحثا نافیا لشک و به تعبیر آخر بحثا، این بحثا دنباله همون جمله قبله، یعنی فمست الحاجت و الالبحث عن الاشیاء الموجوده بحثاً نقتصر فیه على استعمال البرهان، باید یه نوع بحثی بکنیم که اکتفا کنیم در اون بحث بر بکار بردن برهان، یعنی فقط بحث باید برهانی باشه، لذا شیوه فلسفه برهانه. برای اینکه قیاس برهانی است که هو المنتج للنتیجه الیقینیه من بین الاقیسه، قیاس برهانی هو اون قیاس برهانی چیزی است که تنها چیزی است که الف بلام و خبر خودش مفید حصره، علاوه بر این که ضمیر فصل هم هست. قیاس برهانی است تنها چیزی که نتیجه میدهد نتیجه یقینی را از میان قیاس ها، یعنی جدل، خطاب، شعر، مغالطه، اینا هیچ کدوم مفید یقین نیستن، تنها برهان است که مفید یقینه. همونطوری که یقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات، یقین اعتقادی است که پرده برمی‌داره از چهره واقع، یعنی واقع رو به ما میده، واقع رو به ما نشون میده از میان اعتقادات. مگه غیر یقین هم اعتقادی داریم؟ بله، اعتقاد پنج قسمه. اعتقاد یعنی یه چیز رو انسان باور داشته باشه. در اول منطق به ما گفتن خواه جزمی باشه و خواه ظنی. اعتقاد که همون لازمه تصدیقه، لازمه تصدیق اعتقاده، این اعتقاد از دو حال خارج نیست، یا یقینیه و یا ظنی. اون یقینی که اونجا به کار میبرن یعنی جزم، نه این یقینی که ما اینجا به کار بریم، یا جزمیه یا ظنی، یعنی یا احتمال خلاف نمیدیم یا احتمال خلاف میدیم ولی احتمال ضعیف. اونجایی که احتمال خلاف نمیدیم که اسمش میذارن جزم، خودش سه قسمه، یا یقین بالمعنى العام سه قسمه. برای اینکه یه وقت این اعتقاد جازم ثابت مطابق واقع است، این میشه یقین بالمعنى الاخص. یه وقت نه، جازم هست، مطابق با واقع هم هست ولی ثابت نیست، ان تقلیدنه، اسمش بزن تقلید. یه وقت نه، جازم هست اما مطابق با واقع نیست، اسمش بزن جهل مرکب. همش اعتقاده، ازا همه اینا از اقسام تصدیقه. جهل مرکبم علم است و اونم بهترین نوع علم که تصدیقه و نه تصور. و اگه احیانا آمده در بعضی کتاب که جهل مرکب علم نیست، این چنین نیست، اون به خاطر اشتراک لفظ علم بوده که این مغلطه به وجود آمده. خب این سه رقم اعتقاد، پس یقین بالمعنى الاخص، تقلید و جهل مرکب، هر سه جزمند، احتمال خلاف درشون نیست، پس اعتقادند. ظنم خودش دو قسمه، ظن مطابق با واقع، ظن غیر مطابق با واقع، ظن صادق و ظن کاذب. پس بنابراین اعتقادات اقسامش 5 تاست، فقط یکیش که به درد میخوره همون یقین بالمعنى الاخص، یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع، ان برهانن یا ان برهان، نه ثابت، ثابت اهم از این که از برهان باشه یا بدیهی باشه. فإذا بحثنا هذا النوع من البحث، وقتی ما این نوع بحث کردیم، امکننا ان نستنتج به، امکان پیدا میکنه برای ما که استنتاج کنیم به وسیله این نوع بحث که ان کذا موجود، که چی هست؟ خدا هست، و کذا لیس به موجود، و اتفاق و شانس و اینها نیست. تا اینجا مسئله دوم که شیوه بحث در فلسفه باشه بیان شد. حالا از اینجا ولیکن که قاعدش این بود سر سخت باشه، موضوع فلسفه رو میخواد بیان کنه. برمند ولیکن البحث عن الجزئیات خارج من وسطنا، بحث از جزئیات در فلسفه مطرح نمیشه به خاطر دو جهت. یکی اینکه خارج از وسط ماست، ما قدرت اینو نداریم که از همه جزئیات بحث کنیم. الا ان البرهان لا یجری فی الجزئی بما هو متغیر زائل، برهان اصلا در جزئی جاری نمیشه به خاطر اینکه جزئی متغیر و زائله، و برهان یعنی اون قیاسی که مقدماتش یقینیه و نتیجهش هم یقینی. یقین یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به اینکه کذا کذا و لا یمکن ان لا یکون کذا. اون لا یمکنه رو در جزئیات نمیتونید پیدا کنید، چون هر جزئی به خاطر تغییر و زوالش، این به ما و متغیران و زائل، در واقع حیثیت تعلیلیه است، یعنی لعلت کونهی متغیرن و زائلن قابل این نیست که درش برهان جاری بشه. ولی ذالکه به عینه، به خاطر همین جهت هست به خصوص که ننعتف و فی هازن نوع من البعض، توجه میکنیم، گرایش پیدا میکنیم ما در این نوع از بحثمون، یعنی بحث از هست و نیست ها با شیوه برهانی، گرایش پیدا میکنیم به بحث از حال موجود علاوه چین کلی، موجود به طور کلی، یعنی ما کار داریم به این موجود خاص، اون موجود خاص، اون موجود خاص، موجود به طور کلی مورد بحثه. لذا حاصل این بحث گفتیم جهانبینیه، یعنی اون سوالات کلی ما رو جواب میده. فنستعلم و بهی احوال الموجود المطلق به ما انهو کلی. اینجا توجه بفرمایید از نظر ادبی علاوه چن کلی صفت موجوده. فنستعلم و بهی احوال الموجود المطلق به ما انهو کلیون، زمینش برمیگرده به موجود، یعنی موضوع فلسفه موجود کلی، کاری نداره به اون احوال، نمیخواد بگه اون احوال کلی وجود. یه بحث هم هستی در فلسفه از احوال کلی وجود بحث میشه، یه صحبت این است که در فلسفه بحث میشه از وجود به طور مطلق، وجود به طور کلی، این عبارت همینو میخواد بگه. ولی اگه غیر میخواست بگه احوال کلی، یعنی کلیت صفت احوال بود، باید میفرمود به ما انها کلیتون. پس گرایش پیدا میکنیم در این نوع از بحث به بحث از حال موجود علاوه چن کلی، یعنی موجود علاوه چن کلی، یعنی موضوع وجود کلیه. پس به دست میاریم و میفهمیم به وسیله این بحث احوال موجود مطلق را به ما انه، این موجود مطلق کلیه، موجود مطلق مورد بحث ماست، به ما انه و مطلقان در واقع، یعنی به ما انه و کلیان عبارتون اخرای به ما انه و مطلقان، موجود مطلق به ما انه و مطلق. خب اینم پس بحث سوم که موضوع فلسفه بود. ولما کان شروع در بحث چارمه و اون عبارت هست از رابطه محمولات فلسفه با این موضوع. فرمان ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجوده، چون از محالات است که متصف بشه موجود که موضوع فلسفه است به احوال عدمی، چون اتصاف به امر عدمی معناش چیه؟ عدم الاتصاف است حقیقتا. اگر کسی گفت متصف است یه چیزی به یه امر عدمی، معناش این است که به وجودیش متصف نیست، نه به عدم چیزی متصفه. اگر متصف می کنن به عدم، این از باب مجاز عقلیه، یعنی درسته ادیب میگه مجاز در کلمه نیست، ولی شما وقتی وارد بحث های عقلی شدید، عقل میگه انبتر ربیع البغل، این مجاز جرال میزاب از نظر ادیب فعل و فاعل هیچ مجازی هم نیست، هم جرا به معنای خودش هم میزا. اونی که مجازه این اسناده است، لذا اسمش مجاز در اسناد، یعنی این مفهوم با معنای خودش، اونم با معنای خودش، این مسند با این مسند الی، هر دو در مفهوم خودشون به کار رفتن، ولیکن اسناد این درست، این اسناد اسناد واقعی نیست. یعنی رابطه نداره، رابطه بین جریان و ناودان نیست، ناودان را نیفتده، ناودان سر جای خودش سفت و محکم برقراره. پس اگر یه وجودی رو شما میخواید متصف کنید به عدم، معنیش اینه که متصفش میکنید به چی؟ عدم فارسیش میشه هیچی، متصفش میکنید به هیچی. خب آقا بنده پول دارم، چه پولی؟ هیچ. خب یعنی پول ندارم، یعنی متصف نیستم به پول دار بودن. اگر اون وصفی که میاریم خودش امر عدمی باشه، معناش عدم اتصافه. لذا از محالات هست که متصف بشه موجود به احوال غیر موجوده، لذا انحصرت الاحوال المذکوره، منحصر میشه اون احوالی که ذکر شد، که گفتیم از احوال وجود صحبت میکنیم، از احکام وجود صحبت، از محمولات وجود صحبت میکنیم، در احکامی که مساویست با موجود من حیثه و موجودان، یا مساویست مثل خارجیت، خارجیت مطلقه، خارجیت مطلقه یعنی خارجیت نه، یه وجود رو نسبت به وجودی در نظر نگیر، هر وجود رو به طور مطلق یعنی رها فی حد نفسه در نظر بگیر، هر موجودی فی حد نفسه موجود خارجی، حتی اون صورت ذهنی شما، صورت ذهنی شما اگر خودش رو فی حد نفسه ملاحظه کنید چیه؟ وجود خارجی یه چیزیست عینیت داره، چون نفسی امر خارجیه، تمام حالاتش هم امر چیه؟ خارجی، یعنی عینیت داره، خارجی منشأ اثر، خارجی یعنی اونی که آثار برش باره. خب اون علمه، ول علم اصل و کل خیر، همون مفهوم ذهنی ای فی حد نفسه در نظرش. اگر اونو میگید وجود ذهنی و بی اثر و مفهومه و حلوا حلوا دهن آدمو شیرین نمیکنه، یعنی اثر اون خارجه رو نداره. یعنی مفهوم سما نسبت به خود سما وجود ذهنیه، اما فی حد نفسه چی؟ وجود خارجی. این میگیم خارجیت مطلقه در مقابل خارجیت نسبیه است. یه خارجیت داریم نسبت به ذهنی، در اونجا خارجی با وجود مساوی نیست، در اونجا وجود رو تقسیم میکنیم به خارجی و ذهنی. اونجا میگیم این کتاب وجود خارجی است، صورتش وجود ذهنی است. یعنی این خارجی اون ذهنیه و اون ذهنی این خارجیه، یعنی هر دو امر نسبی هن. این خارجی است نسبت به او، اون ذهنی است نسبت به این. اون مفهوم کتاب وجود ذهنی است نسبت به. اما اگر خارجیت رو به نسبه، یعنی اشیا رو در رابطه با هم در نظر این، هر چیز رو فی حد نفسه به طور مطلق در نظر بگید، هر چیز خارجیه. خارجیت مطلقه مساویست با هستی، احکامی که مساویست با موجود منحوس موجود، مثل خارجیت مطلقه، مثل وحدتی که عامه، یعنی شامل کثیر هم میشه. این کدوم وحدته؟ وقت تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله. این ولما کان من المستحیل باشه انشاءالله.